مرگ رو نمیخواد بگه، من تمام وجود تجسمه. تو مگه نمیگی من تبری میجویم از مخالفین اهل بیت؟ پس این اگه تو اگه واقعا تبری میجوی، اینا مظاهر امروزشان دیگه، مظاهر قدیم داشته، الان داره، بعدا داره، همیشه خواهد داشت.
انشالله زبان من کامل فارسی میکنم دیگه.
آره
آره، لحجه محلی هم میتونم.
خب ما بفهمیم البته. ما تو محله خودتون بگیرن، اما ما نمیفهمیم قد نقض قرص میشه. خب از شبت که یه صلوات بفرستید، حدیثا رو اول بخونیم که مهمه. این حدیث رو که در بحث تعارض نسل خیلی مهمه میخونیم، بعد دو تا سوال مهم داره، بلکه سه تا، بعد اینا رو با هم بحث میکنیم. متنش رو بخونیم. و مما یدلو، این مما خبر مقدمه، مبتداشون بعد میاد. و مما یدلو علی الامر به تخییر در خصوص ما نحن فی، یعنی کجا؟
یعنی شبهه تحریم تعارض نسل،
شبهه وجوبیه، شبهه وجوبیه تعارض نسل. و مما یدلو بر امر به تخییر در خصوص ما نحن فی، یعنی شبهه وجوبیه تعارض نسل، به اصطلاح خودش معنی منو میکنه. من بیان ما نحن فی، ما نحن فی چی بود؟ اشتباه وجوب به غیر حرمت، یعنی شبهه وجوبیه بود. اد توقیعو، اد توقیعو میشه مبتدای مؤخر. توقیع یعنی چه؟
سوالی که
می نوشتن،
نامه
مکتوب
در جواب
سوال که وقعه اهل امام، امام توقیعش کرده،
امام برای مردم نوشته.
وقعه اهل، حالا هم از این که خط خودش بوده یا این که خطی بوده پایینش مهر کرده، مهرم یه چیزی نبوده مثلا دست دفتر مهر کنه، این رو انگشتر می زدن، اینم دست خود اون شخص بوده، حتی تو علماش هم همینطور بوده و این رو باید مهر می کردن. الان حالا اینطوری شده، قبلا حتی قبلا استفتاحات هم کمتر بوده، مثل الان اینقدر نبوده، ولی این مهر می کردن رو انگشتر، انگشتر هم دست خود اون آقا بوده که اینو کس دیگه نداشته باشه. بعد پایین اون مکاتبات و با خودش که مهر می‌کرده، یعنی که من خودم این رو قبول کردم. مثلا استفتاد، مثلا آستاول اصلا اینجوره، دیگران هم می‌نشستن می‌نوشتن، ولی بعد بدنیم می‌خون، اگر قبول داشت خودش مهر می‌کرد، و تا مهر نمی‌کرد اون پاسخ استفتا قابل قبول نبود، قابل انتصاب نبود. یعنی حالا قبول ممکنه واقعا درست بود، ولی قابل انتصاب نبود. درست شد چه خونم؟ شما هم می‌تونید در حدی همچین کاری بکنید، یه وقت کسی شدی رو انگشترت امضای اینترنتی هم هست، آره رو کاغذ مهر میزنی، رو اینترنت هم باید متون منحصره باشه، کسی دیگه نتونه، رمز بزنه واسش خودت فقط بزنی. و مما یدلو، اون توقیع است که روایت شده در احت، پس توقیع میشه مبتدای مؤخر، که روایت شده در احتجاج، احتجاج مال تبرسی، حتی این تبرسی که در اون تبرسی سال مجموع بیان ها پسر عموشه، پسر عموی اون چی؟ هم دورن، نه
اینا تقریبی بودن.
چی بودن؟
تقریبی بودن،
یعنی چی؟
یعنی مجموع مصابه مجموع بیان
فکرشون فکر شیخ طوسیه، اینا همه شاگرده شیخ طوسیه هم با واسطه، یعنی اینا شاگردای پسر شیخ طوسی هست، معروف به مفید ثانی، بعد تفکرشون حتی تفسیرشون هم همونه، یعنی اون روش ها رو شیخ داده، خود شیخ نتونست یه دوره تفسیر کامل بنویسه، میخواست بنویسه، یه خود تفسیر هم داره ولی یه تفسیر کامل نرسید بنویسه، اما همون روش هایی که شیخ قائل بود اجرا کرد و انصافا هم خوب اجرا کرد. به تو مجمع البیان انصافا اون مبانی و روش هایی رو که شیخ طوسی قائله که میخواست اونطوری تفسیر بنویسه، مجموع بیان به خوبی از پسش بر اومده، چون برای خود من روش یه بحثه، انطباق روش یه بحثه، مثلا تحصیل حجت یه حرفه، انطباق حجت هم یه هنره، خیلی هم مثلا اصولشون خوبه، حجت هم خوب میشناسن، ولی توانایی انطباق ندارن. اما تبرسی توی مجموع بیان که حالت پسرموی اینه به خوبی اونها رو اجرا کرده. این پسر عمو هم توی حدیث باز همون مبانی شیخ طوسی است، مبانی شیخ طوسی از زمان خودش تا وقتی ابن ادریس میان مبانی در حقیقت رایج و غالبه. هستن کسانی مثل ابن زهره که رو روش ها و مبانی بیشتر طبق سید مرتضی عمل میکنن و جز پیروان او حساب میشن، ولی غلبه با همین وره، با روش های شیخ طوسی است. اینم که میگن دوره مقلده، اگر منظور تقلید در چارچوب و روش ها باشه حرف درست نیست، ولی به اون معنا هنوز هم حصف مقلده است. تا مثلا مقلده شیخ انصاری آخون به اون معنا و صاحب جواهر تو فقه صاحب به اون معنا اکثر علما مقلدن، بعضی جا حاشیه زدن. اون افرادی که چارچوب اساسی میدن کمه. الان عیال این درسته، اینا نزدیکن و همشون روش های شیخ طوسی هن. هم اون پسرمون که مجموعانش، هم این یکی که احتجاج نمیشته، اینا شاگرد باواسطه شیخ هم، اینا خود شیخ هم نبوده، اینا شاگرد های مفید ثانی هستن. مفید ثانی پسر شیخه، متوفا 511، اینا شاگرد هم بوده.
این پسرموش رو شاگرد خود شیخه؟
نه ببین، شاگرد اگر یعنی درس رفتن، آره قبول، اگر شاگرد یعنی علمیت و اتخاذ کردن نه. مثلا ببینید آخون شاگرد شیخ انصاری بوده، ولی علمیتش مال میرزا شیرازی، چون کسی که یه سال و نیم دو سال درسی نخر میمونم آخر عمرش که اون نصفش مریضه، منوز چند جلسه تشکیل بشه، یعنی تازه اول درسای بالاش هست و هنوز اون قدرت و تو یه مرحله این طول میشه تا طرف برسه به اینکه تو مطلب اونو بگیره. این رو نمیشه علمیت رو از رو عکس کرد. ولی اگه بله حضور در درس منظورتونه، بله این صاحب احتجاج درس شیخ رفته. این اگه منظورتونه رفته.
نه پسرمو ایشونو گفتم که تفسیر نوشته شده مقدمش از استاد خودش نقل میکنه. میگه این استاد اون میگفت اینجوری کنیم اینو میبردیم.
اونم همینه. ولی کن اونی که اینا علمیت ازشون دارن و عمده شاگردشون پیششون بوده، پسر شیخ طوسی است. معروف به مفید ثانی که شارع آثار پدره، به خودش هم صاحب نظر آثار پدرش رو تدریس میکرده و توضیح میداده. حالا این کاری نداره، شما زندگاهش رو نگاه کنید، کتاب های درسایی رو که رفتن، سنشون اصلا زمان شیخ طوسی درس اینا چند سالشون بوده، چقدر درس بالا رفته بودن. بگذاریم علیان، میخواستم اینو بگم، این احتجاج پسر عموی صاحب مجموع البیانه و اینا هر دوشون از طرز فکر آرای فکری شیخ طوسی هستن. از همیری، همیری که
سید همیری،
خب کی هست آخه؟
یه زیدی بوده شیعه میشه دعوت امامی،
آه اونیش که به درد ما میخوره تو اینجور کارا،
صاحب قربل
یه قربل اسناد هم داره، بله فقیه میشه و از فقهای بزرگ شیعه است. اینم که اولش زیدی بوده معلوم نیست، من ردم نمی کنم، چون اونایی که بهش نسبت دادن معمولا توی اون چیزایی بوده که اون دوره بوده، یعنی همیری جز فقهای کجا حساب میشه؟ کدوم مکتب حساب میشه؟ جز مکتب بغداد حساب میشه. بعد قویین خدمت شما شاید این انتصاب رو دادن و توی مکاتب دیگه این نقل نشده. ما اون جایی که این جور نسبت ها رد نمی کنیم، ولی اثبات نمیشه.
وقتی این جور بقیه هم همینطور، درسته؟
خب اونم قومی ها فقط نسبت دادن، بقیه ندادن، فقط قومی ها نسبت دادن. چرا مثلا کوفیین که با بقیه ها محشوم دن، چرا اونا نسبت ندادن؟ چرا بغدادیین نسبت ندادن؟
چون قوم پدر بزرگ مثلا بقیه اصلا تو لشکر یحیی بودن.
شیخ اونا هر کی تو لشکر یحیی بود نمیشه بگی زیدی بوده.
شیعه اسماعیلی ادا بود.
نه ببین شیعه اثنا عشری مراتب داره بابا جان. اگه شیعه اثنا عشری اونجوری که شما میگی حساب کنی، همین الان 99 درصد شیعه رو باید بذاری کنار. اون شیعیان اثنا عشری صاحب معرفت، بله ممکنه بعداً
صاحب معرفت چیه؟ زید با امام صادق در
میاد. آقا این طول میکشه ببین، اولا زید با امام صادق در افتاده، خود همینم هم جای بحثه، خود همینم همه قبول نداره. تازه حالا برفرضم که بوده باشه، همه اونایی که تو لشکر بودن معلومه قبول داشته باشن. ببین اولا نسبت‌های اینجوری که تو رجال میدن، این یادتون باشه، نگاه کنید که کیا میگن. اگه کل اونایی که میگن از یه گروه هم، که این گروه با اون فرد مسئله داشتن، مثلا راجع به افرادی که جنبه اجتماعی داشتن، فقط نادرن درس بدن بیان، اینجا نمیشه رو اینا حساب کرد. مثلا قومی ها راجع به برقی وقتی حرف میزنن، خب قومی ها با برقی ها درگیری داشتن، برقی هم که پسرش که با راجع به قومی ها حرف میزنه اونم داشتن. خب اگر واقعا نیستی باشه چرا فقط اینا گفتن؟ ما تأیید نمی کنیم.
خب بخواییم اینجوری حساب بکنیم، مثلا صحبتی که شما دیروز راجع مثلا آمریکا امپریالیست
اینا اجتهادیه، حجت که نیست بر شما، شما خود باید برسید حسی که نیست.
ما بخواییم نیت خوانی بکنیم بر شما، بیان بیم خب شما
نه نیت خوانی نه، ببین اینا اجتهادیه، منم همین رو میخوام بگم و چون اجتهادیه حجت نیست. اگر یه امری حسی باشه بینه وجد دلیله، باید دلیلشو گوش داد بود.
آها شما میگید رد نکن اجتهاد.
آره. 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 یعنی آره. شما نمیتونی اعتماد کنی که چون اینا گفتن این زیدی بوده زیدی بوده. اگر زیدی بودن این یه امر محسوسی بود، یعنی به حد مبادی حسی رسیده بود، تو مکاتب دیگه هم میومد. وقتی محدود میشه به یه مکتب، مکتبایی هم که با هم درگیری دارن، اینجا خدمت شما معلوم شه این قضیه حسی نبوده. ما باید ادله اینها رو ببینیم، اگر ادلهشون ما رو اقناع کرد میپذیریم، نکرد نمیپذیریم. و این خیلی مهمه چون تو شیعه دستبندی بوده، حالاش هم هست، همین الان هم هست، یعنی همین الان هم شما تو همین قوم هم هست. حالا اون موقع اگه شهر به شهر بود دیگه، الان شهر به شهر نیست، حتی محل با محل بلکه فقط اتاق با اتاق متفاوت میشه. این وجود داره و چون این وجود داره ما نمیتونیم اون برخورد رو بکنیم. یعنی همون برخوردی که مثلا نجاشی میگه ثقتون، میگیم پس ثقتون، حالا فلانی گفت زیدیم پس زیدیم، فلانی گفت ضعیفم فی اعتقادات، میگیم پس ضعیفم فی اعتقادات. این نمیشه. حالا عیال اینطوری و اینایی که فقط یه گروه نسبتن و اینا هم نسبت به اونا مسئله دارن، این نمیشه باید بگیم این حسیست. البته نمیتونیم بگیم 100% غلطه ها، که ماست درست باشه، ولی نمیتونیم اینطوری اعتماد بکنیم. راجع به هم همیاری هم برقی هم عین همین حرفا رو میزنیم. راجع به خصوص برقی که اصلا قائل هم نیستیم، یعنی آره قائل هم نیستیم، یعنی ادله ای که طرح میشه ناتمام. ولی
ایشون هم گفتن ایشون زیدی خودش
نه، راجع به برقی گفتن ضعیفون فی اعتقاداته. کلمه زیدیش که موضوعیت نداره، اعتقاد طرف خرچه کرده نکشتنش، تبدیلش کردن،
میخواستن بکشنش، ریختن تو خونهش.
اون محمد ابن اورمس برقی میخواستن بکشن،
برقی میخواستن بکشن، منبر کشیدن پایین،
منبر آوردنش پایین، آره زد و خوردم شد، اما کشتن نبود.
با محاسنش هم منبر آوردنش پایین، بعدم گفتن شیخ اون گفته تو کافری و فرار کرده خونه یه نفر رو شبانه هم
زد و خورد بود. قط نه، قط مال محمد ابن اورمه بود که میخواستن بکشنش. این زد و خورد و درگیری بود، مثل حالا هم که پیش میاد. بین این دوتا مسئله تفاوته. علایان این مسئله بوده، میخوام اینو بگم توی رجال این چیزا فریبتون نده. شما حتما باید این جور جا وقتی میدید فقط یه مکتب میگن یه مدرسه میگن، حتما باید به چون اینا بود. مثلا الان دید با هم چپ که میفتن آقایون علما یا حتی غیر علما، ما هم تو شیعه در میفتن، اولین کاری که میکنن، یعنی یکی از اولین کارهایی که میکنن، شیعه بودن طرف مقابل را یا اعتقادات طرف مقابل را حمله میکنن. این اون زمان هم بوده و شد تو بحث هم قومی ها شهید بوده. الا ایال مما یدلو، اون توقیز که روایت شده در احتجاج که عرض کردم از همیاری، ما همیاری را از بزرگان شیعه میدانیم، حالا اینم بگم بهتون، از وجوه اصحاب شیعه میدانیم. و البته این رو هم داره که حالا برخوردایی هم داشته با بعضی فقهای دیگه، حالا درست یا غلط به وظیفه شرعی به نظر خودش عمل کرده، حالا تک تک باید بحث بشه.
سیدم صفتش نیست که، سید ابنه
نه صاحب قرب الاسناد هم قرب الاسناد بشه. حیث کتبه کی؟
امام علیه السلام. نه
این هم بدونید اینا باز چون زمان امامن، امام مدیریت میکنه، یعنی باز امام همه قبول دارن، امام تا یه جایی مثلا اینا درگیر میشن، ولی از یه جا امام ورود میکنه خط میکنه. ولی کن الان چون امام در قیمته دیگه ختم هم نداره، یعنی این آقایون تا هم میرن تا هر جا بتونن برن میرن وقتی با هم در میرن.
البته دعوی اعتقادی نیست،
چی؟
آنچنان دعوی اعتقادی بین علمای سنتی نیست،
الان هم هست، الان هم هست، منتها الان سیاست اومده یه خود روش افتاده.
بین سنتی و اعتقادی هم هست، دعواست از حیث اعتقادی به هم دیگه بتازن، ولی قبل از انقلاب دعوای
آنچنانی نه در جریان نیست. اصلا بعض از این دعوای سیاسی ریشه در دعوای قبل از انقلاب داره.
آره شهید جاوید و اینا، نه قبل انقلاب بین قطب حوزه نجف مثلا 200 سال پیش دعوای اعتقادی
بود. چرا اونم از کتاب تاریخ نجف مال آقای چیز توزن، مال آقای دکتر چی اسمش موسا چیه حقانی ها رو اونجا مطالعه کنید.
اون یک کار سیدی از دیگه هم نجف رفت کجا؟
شاگرد سید هم باشه به آخون همون کار
همون کار کرد مقصودم
حیثو بگذاریم کتبه کی؟ همیاری الاس صاحب امام زمان عجل و فرجه. حالا روایتو گوش بدید. یسالونی بعض الفقها، از این چی فهمده میشه؟ این روایت مال زمانی است که همیری محل مراجعه فقها هاست،
یعنی
که این خیلی مهمه. خب بعد در بغداد مکتب بغدادیین چند نفر رو خیلی قبول داشتن، یکیش همین همیری بود و محل مراجعهشون بود. کوفیین هم همینطور، متأ قومی ها باش خوب نبودن. عرض شد که محل و این خیلی مهمه، قبلا توی هم با شما استحساب نداشتیم، توی روایات استحساب اینو معمولا اونجا میگیم، صحیح مزمره زراره که میگن. بعد میگم یا زراره، الان شما مزمره زراره چجور قبول میکنی؟
فقط اینکه خودش فقیه بوده، خودش فقط سیرش اینطوری بوده از امام میخورد.
خب اینطوری که نیست که، زراره از عبدالملک ابن اعین روایت داره، از حمران ابن اعین روایت داره، از اون عبدالواحد ابن مختار روایت داره.
چی از همران سندشو
این که مزمر است، از کجا طرف مقابل امامه؟
مثلا که تو بعضی از کتابا به صورت کامل اومده.
اون که اومده بحر العلوم نقل کرده از امام باقر و اون سندش ضعیفه. و از ادامه چون بحر العلوم دلیل میاره برای اینکه از امام باقر، معلوم میشه این اجتهاد بحر العلومه که اون مزمر رو برگردونده به امام باقر، نه که یه سند حسی در اختیار داشته. ولی سند... اثبات نمی‌کرد که این ضمیر به امام باقر برمیگرده که. بعد چی میگم؟ توی سند نوشته امام باقر، نوشته ابا جعفر. بعد پایین شروع می‌کنه دلیل آوردن برای اینکه این مسئولاً امام باقر بوده نه امام صادق. این نشون میده این اجتهاد خود بحر العلوم بوده. ولی اگر حسی بود، یعنی یه سندی داشت که گفتون ابی جعفر، که دیگه اثبات نمی‌خواست بکنه. ببینید حرفتون غلط نیست ولی که ناقصه. کامل مطلب اینه، ما اول باید به دست بیاریم که اون راوی حین روایت فقیه بوده، این یک. تو مزمرات کلدن ها، نه بحث زراره فقط. بعد در جواب امام، جواب اون مسئولان رو تعبدن پذیرفته، این دو فهمید چیش رای آقایی؟
بله.
و چون فقیه نمیتونسته اخذ تعبدی بکنه به کلام غیر معصوم، پس معلوم میشه مسئولون ان معصوم بوده. این دوتا روکی داره، یکی این که سائل بگید فقیه باشه باشه در زمان حدیث، دوم اخذ تعبدی کرده باشه به جواب. ببین مثلا زراره روایاتی داره از عبدالواحد ابن مختار، سوال کرده اونم جواب داده که مال اوائل زراره است، یعنی هنوز زمانی است که به فقاهت بگو نرسیده، از شکر مادر که فقیه نیست. روایاتی داره از دیگران غیر از عبدالواحد ابن مختار، از برادراش داره، از هر سه برادرش روایت داره. ولی که اونا دو جوره، یا اونا از امام نقل میکنند یا از علت او سوال میکنه، مثل همون روایت ابن ابی یعفور که داشت ارث تقسیم میکرد، ارث عصبه. بعد ابن ابی عمرو گفت اشتباه کردی، گفت چرا، گفت اینطوری، یعنی چرا کرد، رفت ادله شروع کرد بحث کردن. ما تو صحیحه اولا در هر دو فقرش، تو صحیحه ثانیه در پنج فقرش، چون یه فقرش باز چرا رو میپرسه، شش فقره داره دیگه، یه فقرش چرا رو میپرسه، ولی در پنج فقرش میبینیم اخذ تعبدی میکنه به بگو جواب. و همینطور در صحیحه سالم در چند هنی که یه فقرش اخذ بگو تعبدی به جواب باشه و سائل فقیه باشه، معلوم میشه مسئولاً معصوم بوده. این که امام خمینی یا خیلی آیه خوینا دارن میگن با همون بیانی که در مزمره زهاره گفتیم این مزمره هم مزر نیست، درست شد؟ یعنی همون بیان، یعنی اون فقیه بوده در حین روایت و مسئولاً هم ازش اخذ تعبدی کرده و فقیه نمیتونه اخذ تعبدی به قول غیره بگو معصوم بکنه. و این معیداتی هم داره، مثلا زراره در زمانی که فقیه میشه اولا بیشتر بشه، از همون زمان امام باقر به فقاهت میرسه که حتی بحر العلوم ادله میاره که صحیحه اولا، البته اون در صحیحه اولا میگه مال دوران امام باقره نه امام صادق، از همون زمان به فقاهت میرسه، دوران امام صادق که فقیه معروفیست. و بذار مدت زیادی از عمرش دوران فقاهتی شد و غلبه و اینا هم داره که حالا کمک مثلا با کسی که 2 سال فقیه شده یا زیاد فقاهتش شده مثلا قاسانی یکم فرق میکنه، دقت میکنی؟ اینا هست، این راجع بود. حالا پس این مهمه که راوی در حین روایت در چه جایگاهی بوده. بالاخره شما با یه فقیه سخن بگی یعنی اونجوری حرف نمیزنی که با یه عامی حرف میزنی. اگه همونجوری حرف بزنی شما بلیغ نیستی، شما بلیغ نیستی اگه بخوای یه جور حرف بزنی. اگه از اون عامی که تو خیابان ازت سوال میپرسه همونطوری جواب بدی که مثلا یه طلبه یه صد میپرسه یا یه طلبه خارج خون میپرسه یه مجتهد میپرسه و نحوه بیانت مطالبت ادلت مثل هم باشه، شما آدم بلیغ نیستی، مطابق مقتضای حال سخن نمیگی. لذا این که راوی در حین روایت در چه جایگاهی بوده از نظر فهم معرفتی، این هم از نظر سند موثره مثل قضیه مزمرات زراره، هم از نظر دلالت موثره. حالا این روایت نشون میده نه تنها هم یعنی در این موقع فقیهه، بلکه اون دوره است که محل مراجعه فقها هم است، یعنی همون زمانی است که فقیه جز فقهای معتمد مکتب بغداد و مکتب کوفه بوده.
ببخشید این دو تا شرطی که گفتید برای مزمرات زراره،
برای کل مزمرات بس آقا
زراره اعتبار توثیق کلامی شما، میخوام ببینم از کجا چنین مطلبی رو
یعنی چی
در آوردید، این مطلب رو به ما گفتید. همین
آدرساش رو بگم.
آره
آدرساش دفتر الان تو ماشه دفتر استثناء همراهه، بعد از کلاس بیا بریم تو ماشین آدرس ها رو از تو دفتر بگیریم.
برام جالب شد ببینم زاب کجا این ارائه این کار کرد.
دو تا سوال
حرفای گنده گنده میزنم از رفت دادم حواس میکنه بگذاریم. یس آلو دیم بر
یکی که اینو قبلا تو اون فایلتون گفته بودیم که ما از تفریحی که در سوال صورت میگیره
همه این طول میکشه تو روایات استصحاب نحوه سا مخصوصا صحیح ثانیه که پروازه صحیح اولا هم هست.
اونجا ما یه سوال برای منطقش اون توی فایل نمیشه بازم دیگه، این که لزومن اگر یه فقیه از چرایه، یعنی یه نفر تو سوالش از چرایه مسئله سوال کنه دلالت رو بر عدم تفقهش داره یا نه میخواد مناتو کسب کنه، شما دو سوال داریم.
من رو نگفتم، من هر زمینه وقتی اخذ تعبدی به جواب میکنه معلوم میشه کیه مسئولن، کی بوده؟ معصوم بوده. اما حالا اگه اخذ تعبدی نکرد نما پرسید معلوم نمیشه امام بوده یا نبوده، هر دو ممکنه.
چه یعنی ممکنه شما از امام هم سوال
کنید؟ بله کمه که تابون صحیح ثانیه یه فقرش علت رو میپرسه دیگه
به جهت کسب منات. منات چیه؟
ما این ورش رو نمیگیم که اگر فقیه بود از امام منات نمیپرسه، دارم میگم اگر فقیه بود و اخذ تعبدی به جواب کرد معلوم میشه مسئولان امام بوده، چون نمیتونست از غیر معصوم اخذ تعبدی بکنه. اما اگه اخذ تعبدی نکرد از علت سوال کرد هر دو حالت ممکنه، ممکنه او امام بوده میخواسته کسب منات بکنه، ممکنه امام نبوده بلکه میخواسته دلیل او رو بشنوه که بعد راجبش فکر بکنه دلیل تمامه یا ناتمامه، کما که هر دو رو داری. الان در صحیح ثانی زراره 6 فقره داره، در 5 فقره اخذ تعبدی میکنه، در 1 فقره علت میپرسه.
درست.
همین که 1 فقره از اون روایت اخذ تعبدی بشه کافیه برای اینکه اثبات بشه مسئولان کی بوده؟ امام بوده. درسته؟
درست.
پس معلوم میشه که اون فقره هم که از لمن سوال کرده طرفش کی بوده؟ امام بوده، واسه اخذ معرفت کنه. درسته؟
درست.
تو روایت عصمم همین زراره وقتی با ابن ابی یعفور سر ارث بحثشون میشه، بعد زراره از ابن عیفور راجع به علت نظرش سوال میکنه و او جواب رو میده و این قبول نمیکنه، بعد ابن ابی یعفور از علت عدم قبولش سوال میکنه، دقت کردی؟ که بعد اون قضیه تغییر اعطا کم انجراب نوره رو میگه و الی آخر حدیث. پس بنابراین مطلب این وره قصه
است.
در چی؟ اتفاقا عملا زراره مزمراتش همش اینجوری هست،
همش لمعی
نه همش معصوم هست. علتش همین حرفی که عرض کردم، یعنی این دوتا قانون تو مزمعات زاره پید میدونه. منتها شما ضابطه کلیشو یاد بگیر، اونجوری که شما یاد میگیری فقط میگی زاره، حالا مزمره سما رو میذارن جلد میمونی، مزمره دیگری رو میذارن میمونی، شما ضابطهشو یاد بگیر بعد که خودت میری اجرا میکنی میری تو مزمرات زاره، یعنی روایت که از زاره مزمره نقل شده اینا همشون دوتا ضابطه اجرا میشه. میفهمی که مثلا امام بود.
سوال از مثلا تعلیل و اینا نداره که مثلا
چرا؟ اما مثلا 6 فقره است یه فقرش از تعلیل سوال میکنه، پنج فقرش اخذ تعبدی میکنه. باز معلوم میشه مثلا امام بوده.
اگر بخواد چیزی باشه باید کلش تعلیلی باشه.
یا یه فقره بیشتر نداره اونم تعلیلیه مثلا که ما نتونیم احراز کنیم. هر دو ممکن باشه. و عملا در زراره اتفاقاتی که میفته اینه که مزمرات زراره که الان دست ما میشه مسئولان میشه امام. لذا این جمله‌ای که شما میگید که چون راوی زراره است معلوم میشه مسئولان امام بوده درسته، غلط نی. مثلا لم مطلبو نمیدونید. چون لمو نمیدونید بعد رو نفر دوم که مزمرهشو میرسید میمونید. لمشو اگه یاد بگیرید بعد دیگه تو هر مزمره میتونید خودتون چیکار کنید؟ اجرا کنید. میدونید چی میگم؟
کلیت سوال هم دلالت بر این داره که طرف از امام سوال کرده.
سوال دارین تا سوال. یه سوالی هست که عامی به کلش خطور نمیکنه. مثلا چند تا سوال پشت سر هم و
مقصود این بود که مثلا من فرضی میگم یه سوالی از شما میپرسم، شما سوال نمیدونید، میگم استادم سوال میکنم، شما این سوال منو دیگه از استادتون نمیپرسید، خیلی کلی ترش میکنید که معنا رو
بله.
بگیرید.
متا چه جوری بعد تیپ سواله؟ یه وقت تیپ سوال جوری است که کسی که فقیه نباشه نمیتونه به یه همچین چیزی منتقل بشه. مثلا شما سوالای صحیح ثانیه رو نگاه کن، امام یه جواب میده بعد اون از یه باب دیگه برمی‌داره داره سوال میپرسه، بعد تفتیش رو تو یه باب سوم میپرسه. کسی که داره این سوالا رو پشت سر هم میپرسه نه تنها فقیهه، بلکه یه احاطه‌ای بر فقه داره که لوازمش رو تو بابهای دیگه هم میفهمه و تازه سرعت انتقال بالایی هم اون شخص داره که اینقدر سریع منتقل میشه به اون لازمه باب دیگه. ما فقهایی هم داریم و میشناسیم که اینا هم لوازم به دست میاد داره یه رو فکر کنه تا لازمه دستش بیاد. این معلوم میشه فقیه سریع و ذهنی هم بوده. ببین یه همچین چیزایی باید تو متن نیست.
تو بعضی از این کتب روایی من دیدم نیست.
حالا شیخونا شما میخواید تمام مشکلات روایت استثناء اینجا حل کنید. حالا این مکاتبه هلیری رو ما میخوایم حلش کنیم. پس از این یسالون این بعض الفقها در میاد که هلیری در زمان حدیث نه تنها خودش فقیهه بلکه محل مراجعه فقها هم هست. یعنی این مال اون دورانی است که معتمد بین بغدادیین و کوفیین بوده و قومی ها که از این قضیه ناراحت بودن یه عده ایشون البته او حرف هم راجبش میزدن که این که مثلا فلان بوده حالا اومده مرجع شیعه شده. یسالونی بعض الفقها ها عن المصلی، یه آدرس هم بگم شما گفتی، شیخ مفید از کسانی است که بحث زیدی بودن همیری رو رد میکنه. خواستی وقت مراجعه کن. یسالونی بعض الفقها ها عن ال... اینم واسه اینکه همیری الان بشنوه اون دنیا خلاصه بدون ما ازش دفاع کنه.
همه خوبن، یعنی
همه خوبن. حرفای میزنی آدم رو تحریک میکنی. یسالونی بعض الفقها، من تو کلاس دوست ندارم یک چیزی بشه سلب توفیق از ما بشه. ما ایشون هم اسم علما رو از بد میبره. من
بد نمیبرم.
چرا دیگه؟ تحریزهای منفیه. بعد من میخوام اون خراب نشه. یسالونی بعض الفقها ها عن المصلی، خوب گوش بده روایتون چجوری بوده. ازا قام من تشهد الاول، از تشهد اول چی میشه؟ یه صلوات بفرست. از تشهد اول تمام میشه، بلند میشه برای رکعت سوم. یعنی رکعت دوم تشهد خونده بلند میشه. بعد هل یجب علیه ان یکبر، این مفعول یسالونی، از من سوال میکنن که آیا واجبه بر او که تکبیر بگه. حالا من همیری چرا جوابش رو نمیدم؟ گیرم کجاست؟ بعض اصحاب ناقال لا یجب علیه تکبیره، تکبیرت الاحرام، تکبیر میگم تکبیر الله اکبر گفتم برش واجب نیست. و یجوز ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد. یعنی گیرم اینه که بعض اینجوری نقل میکنن، کنده بعض هم چیز دیگه نقل میکنن، واسه همینه که من سوال دارم. ولی خب همینو میگفت دیگه. فکتب الجواب، جواب امام اینطور نوشت. فی ذالک، یعنی در کی؟ در این مورد سوال تو دو تا حدیثه. یکی از این دو حدیث اینه که همانا شن چنین است اگر منتقل شد کی؟ مصلی از هر حالتی به حالت دیگر، از هر حالتی که تبدیل از تشهد به قیام هم یکیشه دیگه، فعلیه بر اون مصلی است که تکبیر بگه. درست آقا؟ این یه حدیث. خب پس این روایت میگه تکبیر رو بگه یا نگه؟ بگه. عمل حدیث الاخر، حدیث دومی که از اینه رویه که انهو ازارف رأسهو من از سجدت ثانیه، از سجده ثانیه سر بلند کرد و کبر تکبیر گفت، ثم جلسه که میشه جلسه استراحت، ثم قامه بعد خواست بلند بشه به آن رکعت سوم، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، در قیام بعد از قعود دیگه تکبیر نمیخواد دیگه. اینم یه حدیث، اولی گفت تکبیر فلیه تکبیر، دو میگه فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر. بعد و تشهد الاول یجری مجر هاذ المجرا، یعنی مجرای همین جلوس بعد سجده ثانیه. چطور در جلوس بعد سجده ثانیه وقتی میخواست قیام کنه تکبیر بگید نمیخواست، تشهد اول هم تو نشستی و میخوای بلند بشی دیگه، غیر از اینو بگه وقتی میشنی داره بلند بشی اینم نمیخواد. این همونطور که تو جای دیگه بعد از جلسه استراحت برای قیام تکبیر نمیخواد، تشهدم نمیخواد. تشهد دوم دیگه بلند نمیشی که تکبیر میخواد، سلام میدی، درسته؟ تشهد اوله که بعدش میخوای بلند بشی،
مثلا جلسه استراحته اونجا تکبیر نمیخواد، اونجام نمیخواد.
بعد میگه و به ایه ما اخذت من باب تسلیمه کان ثوابا، تو هر یک از این دوتا روایت رو تسلیم بشی و بگیری درسته. خب پس وجه استدلال مشخصه، در جواب امام تعارض نسین اومده، موردم شبهه وجوبی است.
جواب امام تعارض نسین،
آره دیگه میگه دوتا روایت متعارض داریم، امام تو جواب داشت،
خود امام میگه دوتا روایت متعارض،
آره دیگه اینها دیگه،
نه سوالی دارم میپرسم،
خب آره دیگه مگه روایت الان نخوندم
امام برای چی باید بگه دوتا روایت متعارض؟
خب اینها این یه سوالی که امام چرا اصلا اینجوری گفته،
سه تا
چرا میگی بابا خود تعارض دیگه، روایت اول یه سلام بفرستید
کلام
حرف بزنید، تو نوروزی اگه سکوت کنید کلاس دو برابر میشه. سه تا اشکال هست، سب کن اشکال دوم اینه که شما دارید، حالا اگه برسیم سه تاشو بگیرم بسن. اشکال اول اینه، یا میخواد حالا اشکال دوم بگم که آقا پرسید، اشکال دوم اینه که این چه طرز جواب دادن بود. اون یه سوال پرسید آقا من الان بعد از قیام ازم میپرسن تکبیر بگم یا نگم، امام ولی که گفت بگو یا نگو دیگه، اصلا چرا امام اومد تو جواب دوتا روایت متعارض را مطرح کرد، گفت که یه روایتش داره فعلیه التکبیر، یه روایت داره فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، اصلا این چه طرزش بود؟ اون یه سوال پرسی امام جا، امام که خودش حکم رو میدونست، برای چی امام اومد در جواب دوتا روایت بگید متعارض بود؟ اشکال دوم به ترتیب کتاب اینه، چرا امام زمان عجل الله این گونه به همیری پاسخ داد؟ همیری از حکم تکبیر بعد القیام، بعد از تشهد، بعد از تشهد سوال کرد و امام زمان عجل الله باید حکم را بیان کند. چرا امام زمان در جواب دو روایت متعارض را نقل کرد؟ چه طرزش، چه این فرمی جواب داد؟ این یه سوال است در فهم این حدیث که چرا اصلا این کارو کرد. بله امام بعد حکم را به همیری پاسخ میداد،
چرا
امام بعد حکم را بیان میکرد و شبهه همیری را نسبت به حکم واقعی برطرف میکرد، اینجوری باید میگفت دیگه. نارو که من دیدن دوتا روایت، آخه این چه مدلش آخه؟ خب جواب اینو بدید خودتون.
آماده سازی واسه یه دوران
نه میخواد روش رو بهش یاد بده. اگر فقط بهش میگفت که بس آماده سازه خودی تو امام قبلی هم هست، وقتی که اگه امام از اول میگفت آقا حکم بشینه این همینجا رو یاد میگیره. مثل این که الان مثلا من زهره را که شما سوال کردم، شما تو مزمعات زهره نتیجه درست میگیری، چون میدونی که میگی ها زهره مزمرش مثلا معصومه و عملا هم درست در میاد. ولی چه حالا حتی شما نتیجه دیگه عقص تعبدی بکنی، حالا میتونی عقص تعبدی هم به جواب بکنه، ولی که دیگه به جای دیگه نمیتونست بده. امام بهش یاد داد که شما با دوتا روایت متعارض چه کار باید بکنی. دو تا روایت که یکی امر میکنه یکی میگه فعلیه و یکی دیگه میاد میگه لیس یجب، چه کار باید بکنی؟ لیس لعب، این دوتا رو میگه روش رو بهش یاد و باید کمجه سب کنم تو اشکال اول حلش میشه. و در صورتی که میومد همون حکم رو میگفت، مثلا از اول میگفت تو مخیری بین فعل و ترک، یا میگفت مستحبه، یا میگفت واجبه، یا هرچی میگفت، فقط اون مسئله رو یاد میگرفت، درسته؟ و چون راوی فقیهه و تازه محل مراجعه فقهاء است، این اولویت داره. راوی که عامی باشه این که نمیخواد اجتهاد کنه، بنابراین اصلا شما روش رو بهش بگی لزومی بگی نداره، مگه اینکه بره برای فقیه نقل بکنه که او استفاده کنه، ولی خودش بهره ای نخواهد بود. اما وقتی طرف مقابل فقیهه و محل مراجعه فقهاء هست، هم روش رو بهش یاد میدی، هم او این روش را به دیگران بگید یاد میده و طبیعتاً ماهیگیری یاد گرفته تا ماهی گرفتن و این طبیعتاً اولاست.
تو توی این سایر معصومین هم حالا بجز اونایی که
اونجا
هم
داریم
اصل موضوع خود سوال همونه، مثل مثلا مقبول و اینها داریم که
نه داریم هم روایت استصحاب همینه. مگه زراره تو روایت استصحاب چی رو پرسید؟ خون دماغ سوال کرد، تو روایت اول وضو رو سوال کرد، درسته؟ کاری نداشت به استصحاب. امام یه دفعه اومد تو جواب کبرای کلی استصحابش داد،
تعارض،
یعنی
تعارض جواب دادن،
یعنی حالا یکی یکی ببین یکی
بحث تعارض، آخر یعنی نمیاد هیچ وقت فردی از یه کسی که خود علم رو، یعنی خود اون علمی رو میتونه به طور مستقیم بگیره، یه بحث تعارض رو بخواد ازش بگیره.
چرا بازم داری؟
داریم
روایت بازم داریم، حالا تو تعالیم توجه میکنم بازم داریم بعد روایتی که طرف دوتا روایت متعارض سوال میکنه، امام میاد مرجعاتو بهش میگه. مثلا تو روایت امام
موضوع همین بوده، یعنی موضوع سوال مثلا
خب اینم چرا همیاری گیر کرده بوده؟ خود همیاری که گفت تو سوال که یه روایت داره بعض اصحاب نا یقول، خودش که اینو داشت، این مسلم همیاری هم گیرش. اگر این یه تک روایت بود یا متهم، یعنی احتمال داره یکی از اینا شاید جعلی باشه، یکی شاید تقیه‌ای باشه. توی جواب امام معلوم شد جعل و تقیه‌ای هم در کار بگید نبوده. الان این به این مقدار پاسخش معلومه، چون از خود سوال نیست، سوال در روایت نیست، معلوم می‌شود که همیری در زمان اخذ روایت در زمان سوال فقیه و محل مراجعه فقهاست، یاد دادن روش حل مسئله اولا از یاد دادن خصوص حکم شرعی در یک مورد خاص است. خب سوال بعدی که مهمترم هست، سوال به ترتیب کتاب اول، اصلا چرا امام این کار کرد؟ ببینید خوب گوش بدید، اشکال اساسی است. روایت اول چی بود؟ از انتقل من حالت الى اخرى فعلیه التکبیر، این عام دیگه هر حالتی رو میگیره. روایت دوم چی بود؟ اذا رفع رأس او من السجدة الثانية ثم كبر، درسته؟ ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تکبیر، این خاص بود. عام و خاص رو باید تخصیص میزد، نه اینکه بگه به ایه ما اخستم ان باب تسلیم کانم ثوابا. این چه جوری شده اینجا؟ اصلا این روشی که امام داره به همیاری میده، خب بدتر همیاریه گیج میکنه که، یعنی یه عامه یه خاصه به ایه ما آخر ثابت از این کنه ثابت اصلا ذهن همیه راجب تخصیص به هم میریزه. چون اونی که همیری و دیگران داشتن و ما هم داریم عام و خاص مطلق و تخصیص میزنیم، اصلا وارد بحث تعارض و تخییر و اینا نمی کنیم. چرا امام تخصیص دادن؟ اشکال اول اینه، با توجه به این که این اشکال از همه مهمتره، روایت اول عام بوده، اذا انتقل عن حالت الى اخرى، عام دیگه، و روایت دوم اخص مطلق بوده علل قاعده باید روایت دوم مخصص روایت اول محسوب شود، در حالی که امام زمان عجل الله تخصیص نزدند و فرمودند به عیه ما اخذت من باب تسلیمه کان ثواب. یه نفر جواب بده.
کل روایت متعارض کامل که نبودن، یه قسمتی از اون
خب همونجا باید تخصیص بزنید، مثلا همه اون مخاصم
بقیهش امکان عقص هست، بقیهش
خب بقیهش که کار نداریم. الان تو همون مورد باید تخصیص بزنید، الان تو اون مورد تخصیص نزده، یعنی مورد خاص رو هم همچنان جواز عمل به عام داده، داره که وقتی خاص میاد معلوم میشه مراد جدی از عام ما عدل خاص بوده.
شاید منظور استحبابه.
گوش بده، گوش بده، حرف نزده. پاسخ شیخ، شما دوتا کپونتون پاید هر سبب که پاسخ شیخ انصاری ده و دیگران باید به موزه مرزم، شما کپونتون پر نشده، این دوتا پاید هر سبب پاسخ شیخ انصاری ده یه جواب پاسخ شیخ ما نمون. پاسخ شیخ اینه، شیخ گفته که احتمالا جوری بوده که نمیشده تخصیص بزنیم، چون ما هم که میگیم عام و خاص تخصیص بخوره وقتی است که ما بتوانیم با اون خاص عام رو تخصیص بدیم. کجا نمیتونیم؟ مثلا اگر مورد روایت عام همون مورد خاص باشه، ما دیگه نمیتونیم اون خاص رو از تحت عام چیکار کنیم؟ خارج کنیم، تعارض میشه. ببین عام به شما باشه اکرم العلماء، ولی اینو کجا گفته؟ در هنگام سوال از اکرام زید عالم، بعد شما در جاش کنید زیدون عالمون اکرم العلماء. حالا یه روایت دوم بیاد بگه لا تکرم زیدن العالم، ما نمیتونیم تخصیص بزنیم زید رو از تحت علما چکار کنیم؟ خارج بکنیم. چرا؟ چون خروج مورد عام از تحت عام لازم میاد، درسته؟ یعنی ما که میگیم عام و خاص رو باید تخصیص زن، این همه جا نیست. اگر در جایی محظوری مثل خروج مورد پیش بیاد، ما دیگه تخصیص نمیزنیم، بلکه اینا رو چی میدونیم؟ متعارض میدونیم و میریم تو قوانین تعارض. اگر مورد اکرم العلماء خود اکرام زید بود مورد سال، درسته؟ اونجا گفت اکرم العلماء. یه روایت دیگه حالا بیاد بگه لا تکرم زیدن عالم، درسته؟ اینا با هم تعارض میکنن، تخصیص نمیزنیم. احتمالاً امام هم که تخصیص نزده و تعارض داده اینجوری بوده، یعنی نمیشده تخصیص بزنه. مثلا روایت دومی مثلا نقل به معنا، روایت اولی اون عامه نقل به معنا بوده، کامل روایت نگفته، کل روایت موردش جوری بوده که قابل چنین تخصیصی نبوده، لذا تعارض میشده، قانون تأخیر رو داده. اینو فهمیدی؟ مرحوم امام یه حرف دیگه داره، گوش بدید. امام میگه شما از اول مسلم فرض کردید که اینجا چی بوده؟ تعارض بوده. بعدم اومدی اینو داری توجیه میکنی. اصلا کی گفته تعارض بوده؟ تک اینطور یه امر بوده، یه دلیل بر جواز ترک بوده. وقتی امر بیاد با جواز ترک، شما چیکار میکنید؟ تو اصول خوندید. امر بگید استحباب بگید امر ظهور در وجوب داره، روایت بر جواز ترک میاد میشه مستحب. اینم یک روایت امر داشته، یک روایت جواز ترک داشته، مجموعش میشه استحباب. بنابراین تکبیر اصلا مستحب بوده که میگه روایت دیگه هم نمیگه. یعنی تکبیر بعد از به اصطلاح تشهد یا از حالت عبادی مستحب بوده، اینم مستحب بوده. خب و لذا اصلا تعارض مصطلح نبوده و شاخه یک کسی میگه این ادعاست، اونم ادعاست. چه شاهدی داری بر ادعا؟ میگه شاهد من اینه، پایین روایت میگه به ایه ما اخذتم باب تسلیم کانم ثوابا، یعنی هر کدوم رو بگیری چی چیه؟ درسته. در باب تعارض هر کدوم رو بگیری درست نیست، هر کدوم رو بگیری معذوری. اینه دیگه، چون در تعارض یکیش ملاک داره، تزاهم که نیست، در تعارض یکیش ملاک داره، یکی ملاک نداره. اما چون تو نتونستی میری سراغ مرجعات، بعد اگر مرجعات هم وجود بگید نداشت، تو هر کدوم رو بگیری معذوری. تخییری که در باب تعارض هست تخییر به حسب الحجیته، نه تخییر واقعی که هر دو درسته. مثلا تخییر تو صوم نیست که تو یه عبد آزاد بکنی یا 60 روز روزه بگیری، درسته؟ اون طرف اینجا در حالی که تو استحباب اینطوری نیست، تو انجام بدی در حالی که تسلیم امر به وجوب بودی، دست قربت و ثواب هر کم بکنی در حالی که تسلیم اون امر و اون روایت جوازه ترکی، بازم درسته. این یکی، این شهاد داخلی. یه شهاد خارجی هم داریم. خب ما تو بحث تکبیر روایت دیگه هم داریم الان دیگه، الان که من و شما نشستیم، الان که من و شما وسائل رو باز میکنیم، همه ما ها تو تکبیر چه فتوایی؟ خود شما شیخ انصاری از بقیه روایت چی میفهمید؟ مگه غیر استحباب میفهمید؟ اگر قرار بود این واقعا مثلا تعارض باشه، این با اون روایت دیگر هم تعارض میکرد، چون روایت دیگر مجموعش استحبابه. همون استحبابی که تو قرینه خارجی از بیاری اینجا مشکل نداره. در حقیقت همیری امام بله طریق عمل رو میخواد به همیری یاد بده، این درسته، بودت نه طریق حل تعارض را که مثلا شما تو جوابت میگید، بلکه طریق فهم استحباب رو. این که امر ظهور در وجوب دارد و وقتی قرینه بر جواز ترکیبات هم فقط یه سوال میمونه که آیا خدمت شما عرض شد این مگه فقیه نبوده؟ بالاخره یه همچین چیز ساده‌ای که برای اصل استحبابه، این رو نمیفهمیده که حالا امام بخواد بهش یاد بده؟ امام جواب میده، امام خمینی البته جواب میده که فرق میکنه. یه وقت روایت امر و روایت جواز ترک میاد، تعبیرش اینجوریه، میگه اگه ترک کردی اشکال نداره، اما یه وقت تعبیر اینه که فلیس علیه، مثل اینجا فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، که انه میخواد اصلا اصل وجود اونو چکار کنه؟ نفی کنه. اونی که همه قبول داشتن در طول تاریخ فقه و اصول و از اولیات و هر کسی که فقه باشه قطعا قبول داره، حمله بر استحباب در اون مواردی است که میگه اگر ترک کردی معذوری، اما در اون جایی که تعبیر نفی میکنه عمل را، ما تو فقه کم نداشتیم کسانی که حمله بر استحباب رو در این موارد قبول نکردن. دو تعبیرها، یه وقتی کسی بگه انجام بده، اون یکی بگه ترک کردی اشکال نداره، لا بحث، اینا همه قبول دارن حمله بر استحباب میشه. اما بگه انجام بده، اون یکی بگه آقا این کار مثلا اینجوری نیست و همه قبول نکردن که حمله بر استحباب بشه، چون اون یه مقدار ظهورش با اشکالی بگید نداره فرق داره. روایت دوم نبوده لا بعثه مثلا به جواز ترک تکبیر که اینا همه میفهمیدن استحبابه، روایت دوم میگه لیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. و چرا شما همیری رو گرفتی؟ ما تو فقهای بعدی هم داریم، سید ابن زهره که در اینجور موارد حمله بر استحباب قبول نکرده، گفته تعارضه. این حتی بعد همیری هم بودن فقهای که یعنی اون حمله واسه که همه قبول دارن تو چیزایی مثل لا بعثه معذوری، یه همچین چیزایی اینجور جا که نفی میکنه که مقدار ظهورش قوی تر میشه، اینجا بودن فقهایی که حتی بعدن هم حمله بر استحباب رو زیر بار بگید نرفتن. مثلا جای این سوال الان دیگه من قائل
هستم. آره. این قبلا به مسلم نبود.
نبوده. نه تا زمان همیری، بعد همیری. ابن زوره دو قرن بعد همیری دیگه. دو قرن بعدش هم هنوز قائل داشته. چون این ظهورش مثل ظهور لا بعثه نیست. خود ما هم یه زمانی ما فقیه هم نبودیم البته، ولی همیشه این تو ذهنم بود که چرا این تیپ روایات را حمله بر استحباب میکنه. این که نگفته لا بعثه، گفته لیسه، این یه همچین چیزی اصلا نداریم، همچین چیزی این تو ذهنم بود. خب لذا جا داشته که همیر اینجا گیر بکنه و بعد چون فحص هم تام بوده، شوق هم حکمیه بوده، بیاد از خود امام سوال کنه. این هم بنویسم پاسخ شیخ انصاری، این گونه نیست که در همه موارد عموم و خصوص مطلق، این گونه نیست که در همه موارد عموم و خصوص مطلق با دلیل خاص عام را بگید چی؟ تخصیص بذارید، بلکه مواردی وجود دارند که با این که عموم و خصوص مطلق هستند ولی نمیتوان عام را تخصیص داد، مثل موارد آبی بودن عام از تخصیص، یا مثلا جایی که مورد روایت عام دقیقا همان مورد تخصیص خورده باشه. حالا این موضوعیت نداره، مثال برای جایی که نمیشه و الاخر. بعید نیست که آنچه که به عنوان روایت عام ذکر شده نقل به معنا شده باشد، و اصل روایت به گونه ای بوده که نمی شده آن را تخصیص داد. حالا مثلا عبارت عام جوری بوده که آبی از تخصیص بوده، شاید اونجوری بوده، مورد آنجوری بوده که همون مورد خاص بوده و امثال اون. حالا اهم از این که آبی از تخصیص بوده، چاخه اینی که الان تو عبارت امام هست مدنش جوری نیست که بگیم آبی از بگید تخصیصه، آبی از تخصیص بوده یا مورد روایت خاص همان مورد سوالی بوده که عام در جواب بوده یا چیزای دیگه. این از این نکته حاشیه همون اشکال سوم بود، نکته حاشیه امام
تو حاشیه هستی
جو سلام. بله
سید
همیاری
اینو میفهمیده،
یعنی مگه محل مراجعه فقها نبوده؟
باشه، یعنی
فقط مهم اینه که اگر حرف شیخ درست باشه باید سید همیاری میتونسته به روایت اصلی منتقل بشه، یعنی اونو میتونسته پیدا بکنه. نقطه حاشیه امام اینه، میگه بعید نیست که بگوییم در اینجا اصلا تعارض مستقر نبوده، بلکه یک امر وجود دارد و یک جواز ترک که نتیجه آن حمله بر استحباب است. در حقیقت امام زمان دلیل بر مستحب بودن تکبیر را برای همیری ذکر کرده است که یه امر داریم و یه جواز بگید ترک داریم، شاهد بر این مدعا آن است شهاد ولی مطمئن است. اولا در زیل روایت آمده به ایه ما اخذتر من باب تسلیمه کار بگید
ثواب،
هر کدوم بگید درسته، کار ثوابا در استحباب معنا داره. ثواب با سال اگه باشه سهره اون که اشکال نداشت درست،
همون یعنی درست این کار.
خب تو تعارض درست نیست، در تعارض معذوری فقط.
خب باشه معذوری ما میگیم،
اتا اگر سه سه نقطه بود قابل توجیه بود، چون در هر دو صورت
احتیاج
عجب میدن عجب میدن. کان اصحابا در استحباب منا دارن، ولی در تعارض کان معذور هاست، نه کانه. بگید سوابا دوان به قول چیز میگه اگر این کتبی نبود شفاهی بود مشکل بود، میگه آقا با سه نقطه بوده این اشتباه نشته، ولی حتی مکتوبه بوده مسلمه که دیگه این ثواب با ساد بوده، این حالا درست بوده.
من باب تسلیم همین رو برداشت میکنه،
نه من باب تسلیم بخواد اگه در استعمال وقتی جواز ترک درسته و فعل درسته که تو تسلیم الامر الله هستی و الا چون عبادت قصد قربت میخواد دیگه، اگه تسلیم نباشه قصد امتثال امر انجام نشده. میگم بنویسم من باب تسلیم، این به خاطر همون قصد امتثال بگید امره که در عبادات لازمه. اگه من باب تسلیم نباشه که دیگه عبادات باطل میشه. این یکی. و ثانیا روایات دیگر در بحث تکبیر که استحباب را بگید، استحباب تکبیر را بگید چی؟ نشان میده. دوتا رو بخونیم. فإن الحدیث الثانی یعنی کدوم؟ اذا رفع رأسه من السجدة الثانی ثم کبر و این کانه اخص است از حدیث اول. حدیث اول کدوم بود؟ از انتقل ان حالت الی اخرى فعلی التکبیر و کان لازم، یعنی علل قاعده تخصیص زدن حدیث اول به حدیث ثانی، درسته؟ مگه اون خصوص مطلق نیستن؟ خب باید تخصیص بده. و کان لازم علل قاعده تخصیص زدن حدیث اول بعد ثانی بود، و کان لازمو الحکمه به عدم وجوب تکبیر، وقتی تخصیص میزدیم خاص برای مقدم میشد گفتیم تکبیر واجب نیست، اینطوری. الا ان جواب کی امام که تخصیص نزده صلوات الله و سلام علیه به اخذ به احد الحدیثین من باب تسلیم یدلو، یدلو خبر است، این ان جوابه یدلو که اون حدیث اول این اون عامه نقل اون حدیث اول را امام بالمعنا، مثلا حدیث اول یه جوری بوده که آبی از تخصیص بوده، یا جوری بوده که موردش مثلا همون مورد خاص بوده یا چیزایی از این دست. و اراد امام شمول چی را؟ حدیث اول را برای حالت انتقال از قعود به قیام، یعنی حدیث اول مورد حدیث شامل می شده، منتها این شمول به گونه ای بوده که لا یمکن اراده ما ادای این فرد خاص را از عام، یعنی نمیشه اون عام رو تخصیص بزنی، و چون نمیشه خب جایی که نشه تخصیص بزنی تعارض میشه دیگه، اگر عام و خاص مطلق عام آبی از تخصیص باشه با خاص تعارض میکنن، خود ما هم همین کارو میکنیم. لذا عجاب امام به تخییر، یعنی مرجم نبوده حکم تخییر کرده. این از این جواب امام داشته باشید که این مستحب بوده، امر به فعل و جواز ترک بوده، و اینکه جواز رو ندونه تعجبی نداره، چون تعبیر روایت خاص مثل لا بأس و اینها بگید نیست، تعبیر لیسه نفی میکنه. این از این. ثم اشکال دوم اینم بخونم، ثم ان وظیفه الامام و این کانت وظیفه امام ازاله شبهه بوده از حکم واقعی، پس اون سوال کرده چرا دوتا روایت نوشته، حالا به قول شیخ دوتا روایت متعارض نوشته، به قول امام چرا یه روایت فعل رو تک نمیشه کنه؟ یه کلمه گفت تکبیر مستحب است، خلاص دیگه اینقدر چیز نداشت. الا اینکه این جوابی که امام داده، لعل این جواب تعلیم طریقی عمل عند التعارض ما عدم وجوب تکبیر عند الامام فعل واقع بوده است. میخواد شیوه تا حل تعارض یاد بده، یا به قول امام به طرف به همیاری بفهمونه که اینجور جا هم باز حمله بر استحباب میشه. تردید نکن تو این روایت خاص. و لیسفی جا اشکال سومه تا اینجا. و الحمدلله رب العالمین.
را در مسیح با سوال میکنم، یکی فقط یه چیزی اولش اومده این دوتا حدیثه، ظاهرش میخوره به چی؟ ظاهرش میخوره به اینجا حرف امام نداره، ظاهرش میخوره که دوتا حدیث متعارض ظاهرم آقا برخورده، امام داره حل تعارض میکنه.
اونی که از ظاهر در میاد نمیتونسته این دوتا حدیث حل، حالا نمیتونسته، مشکل تعارض بوده، مشکل تردید از این جدله که این جوجا هم میشه حمله بر استحباب کرد، یا حتی مشکل چیز دیگه بوده. علایال همیاری چون تو سوالش هم داره که بعض اصحابنا یقول،
یعنی معلوم بود یه چیزی دستشون بوده که گفتن دیگه،
یه چیزی بوده
یه کی مری گفته کی مری،
حالا تعارض بوده نتونست حل کنه، یه بحث وجوب و جواز ترک بوده و این نمیتونست نمیدونسته که اینجا هم مثلا لا بحث اینا خدمت شما هر شبت میشه حمله بر استحباب کرد، تردید داشته. آقا شما حکمیه هم بوده، فحص واجب بوده، اومده از خود امام چکار کرده؟
سوال کرده
که فحصش کامل بشه، و یا شاید اصلا چیز دیگری بوده. اونی که ظاهر حدیث نشونده که همیاری از اون چیزایی که دستش بوده نتونسته بوده به فتوای به استحباب برسه.
خب آخه میگه من جواب دادم و میگه من به شما گفتم تکبیر واجب نیست، یعنی به نوعی حل کرده موضوع رو، درسته؟
نه تو سوال نه، میگه بعض اصحابنا یقول، امام داره بهش جواب بده، نمیگه که چه کار، میگه بعض اصحابنا اینجوری میگه.
آخر سوال خودش میگه من بهشون گفتم تکبیر واجب نیست،
به حول الله بعض اصحابنا یقول،
این خودش هم نمیگه،
نه میگه داره منشأ مشکلش رو میگه.
آها.
میگه بعض اصحابنا اینجوری میگه،
درسته؟ پس به هر ترتیب یه چیزی بوده که نتونسته حل کنه، یعنی یا تشخیص تعارض رو نداده یا استحباب رو نفهمیده.
آره حالا یا یه چیز دیگه، بله نتونسته حل کنه،
درسته. بعد امام قطعا تو این تیکه دوم، حالا امام خمینی میگه که امام زمان داره استحباب رو بهش یاد میده، شیخ میگه داره حل تعارض میکنه، قاعده در حل تعارض رو میگه، درسته؟
امام میگه نشون میده استحباب تو اینجور جا هم میشه.
ممنونم از شما.